رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن است. برنامه صبح امروز 24 ماه ثور سال 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 13 ماه می سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
5 کشته و 5 زخمی در حمله مردان مسلح بر هتلی در کابل. 14 ماهیگیر ایرانی در ساحل سومالیا اختطاف شده است و دیوید کامرون طرحهای مقابله با افراطیت اسلامی را روی دست دارد.
بعد از مشروع اخبار گزارش هایی داریم در مورد تشبثات و بکارگیری تکنولوژی های جدید در افغانستان. تقاضای وزیر خارجه ایالات متحده به همکاری های نزدیک متحدین امریکا در برابر گروه دولت اسلامی و تلاش محصلین و شاگردان مکاتب به ادامه تحصیلاتشان در خلال ممانعت های بوکو حرام در نیجریا. پیشگویی اوضاع جوی و اخبار ورزشی نیز شامل این بخش است. رادیو آشنا را دنبال نمایید. با سلام مجدد، مشروع اخبار را نسرین محمود عزیزی و محمد احمدی از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم می‌داریم.
سلام و صبح بخیر. سفارت ایالات متحده در افغانستان میگوید که یک شهروند آمریکایی در میان کشته شدگان حمله مردان مسلح در یک مهمانخانه شب چهارشنبه در کابل است. مردان مسلح بر مهمانخانه قصر پارک که میزبان ضیافتی برای خارجی‌ها بود حمله کردند. 5 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شد. نیروهای پلیس مهاجم را کشتند، ده ها خارجی را از محل درگیری آزاد کردند و بنابر 5 ساعته پایان دادند. سفارت آمریکا به خانواده قربانی آمریکایی اظهار تسلیت کرده اما نام و ایرانش نکرده است. این هتل در کابل محل معروف بازدید خارجی ها و سازمان های غیر دولتی است و همچنین نزدیک به دفاتر ماموریت ملل متحد یا یونیما می باشد.
تندروان از شباب 14 عمله یک قایق ماهیگیری ایرانی را به روز چهارشنبه در نزدیک سواحل سومالیا هنگام نزدیک شدن کشتیشان به ساحل اختطاف کردند. این مطلب را تلویزیون دولتی ایران و چند تن از باشندگان سومالیایی گزارش دادند. تندروان ماهیگیران ایرانی را بعد از آن توقیف کردند که قایقشان به سمت پناهگاه تندروان سوق داده شده بود. گروه تندرو الشباب متحد القاعده است و بسیاری از حملات مرگبار در سراسر سومالیا را انجام داده است. این گروه به طور فوری مسئولیت این اختطاف ها را ادعا نکرده است.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دستور اعدام وزیر دفاع کشورش را با اسلحه دافع هوا به خاطری صادر کرد که او از حاکم جوان کشور شکایت کرده، بابای حاضر جوابی کرده و طی جلسه تحت ریاست رهبری کوریا خوابیده بود. تحلیلگران در کوریای جنوبی در مورد این خونریزی ادعا شده نظرات متفاوتی ارائه کرده، به تقویت یا ضعف کیم جونگ اون اشاره می کنند. بعضی ها مطمئن نیستند که آیا واقعا چنین چیزی رخ داده است یا خیر. کیم جونگ اون بعد از مرگ پدرش در سال 2011 قدرت را به دست گرفت.
صدای امریکا، آشنای شما.
تفصیل اخبار را از رادیو آشنا می شنوید. گروهی از فعالان خواستار حذف اجازه مسئولیت غیر نظامیان و پرسنل پلیس در مأموریت‌های حافظ ارسال شده و می گویند که از سوی استفاده جنسی و استثمار مردم باید جلوگیری شود. صفحه حساس با شرح بیشتر.
پاولا داناون از گروه بخش کمک‌های جهانی که چهارشنبه کمپانی را در نیویورک راه اندازی کرده بود گفت که غیر نظامیان و پرسنل پلیس در حال حاضر در مأموریت حافظ صلح از سوی بخش محافظتی سازمان ملل متحد حراست می شود. این گروه فعالین این کمپانی را در پیوند به رسواری استفاده جنسی از کودکان توسط محافظین صلح در افریقا بر راه انداخته است. گراسا میچل، بانوی اول سابق افریقای جنوبی، جنرال رومو دلایار کانادایی که شامل این گروه اند، مسئله نسل کشی سال 1994 رواندا را مطرح کردند.
آتش بس بشری در یمن در اولین روز خود چهارشنبه تحت آسیب قابل ملاحظه‌ای بود. حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری سعودی و جنگ بین دو جانب در ولایت استراتژیک ابیان و گلوله‌باری توپخانه از کشتی‌های جنگی ائتلاف بر غرب شهر بندری عدن این ائتلاف این آتش بس بشری را صدمه زد. به گفته مقام‌های امنیتی یمنی، حملات هوایی در واکنش به سعی شورشیان حوثی در یمن به ارسال کاروان نظامی برای تجدید قوایشان در عدن بودند.
اتحادیه اروپایی طرح تسهیل فشار بر کشورهای دخیل در قضیه سیر مهاجرین از منطقه مدیترانه را به روز چهارشنبه با وجود بعض مخالفت‌های قوی مطرح کرد. صفیه حساس با شرح بیشترین خبر.
این طرح پیشنهادی دیگر کشورها را ملزم می‌سازد تا بار مسئولیت سیر مهاجرین را به دوش گیرند. این طرح محدودیت‌های عظیم مهاجرپذیری را برای هر کشور اتحادیه اروپایی وضع می‌کند که مبتنی بر نفوس، سطح اشتغال و سایر فاکتورها است. جزئیات دقیقی از این طرح تا به حال نشر نشده، اما نظر کلی این است که هرگاه کشوری به حد اعظم مهاجرپذیری رسید، مهاجرین مقتضی پناهندگی در آن کشور ممکن به کشورهای دیگر فرستاده شود و آن کشور باید آنها را بپذیرد.
بانک مون منشی عمومی ملل متحد میگوید که بیش از 50,000 نفر عمدتاً غیر نظامیان هر سال در نتیجه دسترسی به اسلحه کوچک و اسلحه سبک کشته میشوند. آقای بن چهارشنبه به شورای امنیت ملل متحد گفت که انحراف از سلاح باعث تقویت بیشتر جنگ ها شده و شورشیان و گروه‌ها سازمان‌های جنایتکار دزدان دریایی و گروه‌های تروریستی را اجازه می‌دهد تا قدرت اسلحه‌شان را تقویت کنند. رئیس حقوق بشر ملل متحد عملکرد جامعه بین‌المللی را به خاطر تعریف ضعیف، استثناءات متعدد و موانع در کنترل تولید و تجارت سلاح کوچک به طور مؤثر مورد انتقاد قرار داد.
صدر اعظم برتانیا با تدابیر شدیدتر در برابر افراطیت تعهد کرده است. وی طرح‌های ضد و نقیضی را برای مقابله با آنچه او ایدئولوژی زهرآگین افراطی اسلامی خواند آشکار ساخت. دیوید کامرون میگوید برتانیا برای مدت طولانی صبر کرده و این امر به افراطیت کمک کرده است. کامرون به روز چهارشنبه گفت قصد دارد لایحه جدید مبارزه با دهشت افغانی را معرفی کند.
جستجو برای نجات 15 کارگر معدن طلا در کولومبیا در جریان است. بیمان می‌رود که پس از فرو رفتگی آب در معدن آنها هلاک شده باشند. مقامات میگن که احتمال دارد سیلاب چهارشنبه یا قطع جریان برق و یا انفجار در داخل معدن در ایالت شمال غربی کالدس باعث این واقعه شده باشد. مالک این معدن به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که چند کارگر معدن زمانی موفق به فرار شدند که آنها متوجه اشتباهی در آنجا شدند و ابراز نگرانی کرد که ممکن 15 کارگر معدن جان باخته باشد. حوادث معدن در کولومبیا معمول است.
و یک شرکتی که با سارا برایتمن آوازخوان مشهور برتانیایی در پرواز به ایستگاه بین‌المللی فضایی کمک می‌کند می‌گوید که خانم برایتمن از این سفر فضایی دست کشیده است. شرکت ماجراجویان فضایی در بیانیه به روز چهارشنبه گفت که این آوازخوان 54 ساله اعلام کرده است که به دلایل شخصی و خانوادگی نظرش را تغییر داده است و همچنان گفته است که آموزش‌های فضانوردی و طرح‌های پروازش را در حال حاضر معطل قرار داده است. خانم برایتمن که قرار بود در اوایل ماه سپتامبر از ایستگاه فضایی در روسیه به فضا پرواز کند، در ماه مارس گفته بود که وی با شوهر قبلیش مشغول تصنیف آهنگ است تا آن را در فضا بخواند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در این اواخر تشبثات و بکارگیری تکنولوژی های جدید در افغانستان صورت گرفته که با عام شدن آن محصولات زراعتی از لحاظ کمی و کیفی بهبود می‌یابد و زمینه اشتغال را نیز فراهم می‌سازد. مطلبی را در این زمینه از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
افغانستان که تا حال دارای زراعت عنعنوی بوده است و از تکنولوژی معاصر در آن کمتر استفاده شده است، اکنون این وضع حداقل در برخی از مناطق کشور در حالت تغییر است. هرات در شمال غرب کشور پیشگام تشبثات زراعتی و صنعتی گردیده است. خلیل احمد قدیری در ولسوالی انجیل هرات با آنکه انجینر ساختمانی است، گلخانه نسبتاً بزرگی را ایجاد کرده و علاقمندی زیادی به زراعت و سرمایه‌گذاری در این سکتور دارد. با وجودی که از لحاظ امنیتی نگرانی دارد، می‌خواهد سرمایه و امکانات بیشتری را در ایجاد و توسعه گلخانه و کشت نباتات جدید به کار ببرد.
ما تازه از امسال شروع کردیم در قسمت میوه گلخانه‌ای، از شامل خیال است که فعلا ثمر شیشته و همون مقدار به بازار عرضه شده، فلفل دلمه، فلفل و رنگی و خربزه‌ای که به نام طالبی میگن، سر از اونا داریم کار میکنیم که سال آینده انشالله اونا رو به توصیه بدیم که بتونن دیگه دیواغی نان از ما تقلید بکنن.
بشیر احمد احمدی رئیس امور زراعت در هرات میگوید هرات پیشگام تشبثات زراعتی بوده، دهاقین این ولایت توانستند تا با بکارگیری تکنولوژی های جدید زراعتی کشت محصولاتی که عایدات دهاقین را بلند میبرد افزایش داده و امکانات صادرات محصولات زراعتی را بیشتر ساختند. حمیدالله نظیر رئیس زراعت ننگرهار میگوید این ولایت با داشتن اقلیم نیمه عربی یکی از ولایات زراعتی افغانستان میباشد که در آن نیز تحولات زراعتی چشمگیر بوده است. مقامات این ولایت از ایجاد صدها سردخانه، گلخانه و زر نباتات جدید در این ولایت معلومات میدهند. او از پروسس لبنیات، فرم‌های تربیه مرغ، ماهی پروری، گلکاری برای تولید عطر و غیره تشبثات نام میبرد.
ولی سوا شاو خواه که گرین هاوزونه، لوی گرین هاوزونه البته چه یو یو گرین هاوزونه.
در حدود 250 گلخانه کلان که در 4 بسوه تعمیر گردیده در ولایت ننگرهار فعال شدند. در اینجا سبزیجات مانند بادنجان رومی، بادرنگ، مرچ و سایر نباتات کشت شده، عاید خوبی را برای دهقان سبزیکار به بار می آورد. آقای نظیر می گوید احداث سردخانه به ظرفیت 15 تن در ننگرهار جریان دارد. همچنان 3 دستگاه بسته‌بندی سبزیجات در 3 ولسوالی کامه، سرخرود و کوسکنر با کار آغاز کرده است. او میگوید اکنون دهقین محصولاتشان را به این مراکز آورده و بعد از پروسس و بسته‌بندی برای صادرات به خارج از کشور آماده میسازند. عبدالعزیز اوریاخیل رئیس مؤسسه خدمات دهقین افغانستان میگوید در نقاط جنوبی، مرکزی، غربی و شمالی افغانستان تحولات دیده میشود که در گذشته سابقه نداشته است.
اگرو بیزنس افغانستان در سالهای اخیر سلسله کارهای مدرن و میکانیزه و در مورد پروسس سبزیجات و در مورد پروسس میوه‌جات آغاز شده. البته نقاط مختلف کشور خصوصا در صفحات شمال و در صفحات مشرق کشور، خصوصا در مورد کلنگ سبزیجات و در مورد پروسس سبزیجات و کلینینگش قطعی ساختنش و همچنان در مورد پروسس میوه‌جات و همچنان و خصوصا در مورد تولید سبزیجات در داخل گرین هاوس ها هم قطع غرب کشور در فرا و در قندار و هرات آغاز شده و در ولایت مرکزی و خصوصا در اطراف کابل ایجاد گرین هاوس ها و تولید سبزیجات شروع شده.
اوریاخیل میگوید استفاده از گلخانه ها برای کشت محصولات خصوصا دهقینی که زمین بسیار کم دارند خیلی مفید است و می تواند برای خانواده های دهقین به قدر کافی عایدات داشته باشد. او از قیمت گزاف برخی از مواد مورد ضرورت زراعت خاصتا تخم هایی که هایبرید می باشد شاکی است و توقع می کند تعدادی از همکاران بتوانند تخم های اعلی سبزیجات و سایر نباتات را به قیمت مناسب در دسترس مردم قرار دهند. او همچنان تدویر ورکشاپ ها و مشوره های تکنیکی را برای امشدن تشبثات زراعتی خیلی مفید می داند. تعداد از متخصصین زراعت می گویند آنچه مانع عمده تقویت تشبثات زراعتی در افغانستان می گردد امنیت و عدم میکانیزم فراهوری قرضه های با شرایط آسان است. فراهم آوری کردیت برای مالکان تشبثات زراعتی می تواند یک مشوق خوبی برای تقویت این سکتور گردد. باید به فارغان زراعت که یک قوه محرکه قوی در قبال پیشرفت زراعتند امکان تشبثات فراهم شود تا از یک طرف زمینه کار و جانب دیگر بهبودی حاصلات زراعتی از لحاظ کیفی و کمی به دست آید.
رادیو آشنا، 7 شام تا 7 صبح، 100.5 FM.
رویارویی نزدیک با بوکو حرام گروه شورشی تندرو نایجیریا نتوانست ابوبکر عمر را از فارغ تحصیل شدن از پوهنتون در هفته قبل باز دارد. کریس استین خبرنگار صدا امریکا از شهر یولا در مورد عمر محصلی که در رابطه با تعامل، ترکیب، تغییر و استفاده از نفت خام درس خوانده است گزارش ارسال داشته که اکنون خود به توجه می رسانم. اثرات زخم ها در بازوان ابوبکر عمر او را در بین فارغ تحصیلان پوهنتون امریکایی در نایجیریا متمایز گردانیده است. یک سفر شب هنگام از سرک محوطه پوهنتون در شمال شرق شهر یولا تا شهر بزرگ شمالی کانو برای دیدار از خانواده با وضعیت مرگبار برای عمر مبدل شد. زمانی که او داخل محوطه یکی از گروه های جنگجویان گروه شورشی بوکو حرام شد، مورد ضربه قرار گرفت. افراد گرایان در تلاش 6 ساله‌شان برای تحمیل قانون سختگیرانه اسلامی بارها مکاتب را بمبگذاری کرده و شاگردان را کشتند. طوری که عمر به شهر پوتسکوم در ایالت یوبی نزدیک می شد که غالباً توسط بوکو حرام هدف قرار می گرفت، سایر رانندگان به خاطر خطر حمله او را از مسیری که عبور می کرد هشدار دادند. زمانی که سرک را تغییر می داد، این حادثه رخ داد.
And that was when I had the gunshot. Actually, I slowed down because there was a pothole. The road was very, very bad. I think I was driving at about 60 or 40 kilometers per hour.
عمر گفت این زمانی بود که من آواز فیر تفنگ را شنیدم. در واقع من سرعتم را کم کردم به خاطر که در آنجا یک گودال بود. سرک بسیار خراب بود. من فکر میکردم حدود 60 و یا 40 کیلومتر در ساعت میراندم. و این زمانی بود که من فقط مردم دیدم که از بین درخت ها بیرون میشوند و فریاد الله اکبر را سر میدادند. آنها بر موتر من فریاد میکردند. عمر موترش را سرعت داد. یک مرمی بازوی راست او اصابت کرد. در پایین تر سرک حمله دوم رخ داد و مرمی دوم بازوی چپش را ضربه زد. او پیشتر رفت تا اینکه به یک شهرک رسید و لباسهای خود را عوض کرد تا مانند مردم محل معلوم شود. او هیچ کمکی حاصل کرده نتوانست. یک مرد سال خورده به او گفت که شهر در تحت کنترل بوکو حرام قرار دارد و هر کسی او را کمک کند کشته خواهد شد. بالاخره یک فامیل با او اجازه داد تا شب را در محوطه منزلشان سپری کرده پنهان شود. صبح روز بعد مالک خانه با وی یک تلفن همراه داد تا دوستانش را برای کمک فراخواند. در ضیافت شام جمعه گذشته پوهنتون به عمر جایزه شجاعت را اعطا کرد. او با آنکه برای 14 هفته نتوانست از دست راست خود استفاده کند موفق به تکمیل تحصیلاتش شد. عمر هنوز هم می‌خواهد درس بخواند و در رشته دلخواه خود ماستری بگیرد.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می‌دهید.
حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی. اداره جهانی ضد استفاده از ماده انرژی افزا در امور ورزشی آزمایش مواد مخدر در رود جینرو را به خاطر هموار کردن راه استفاده از آن در بازی‌های المپیک سال آینده به تعلیق درآورده است. آن اداره جهانی برنامه آزمایش مواد مخدر در رود جینرو را به خاطر شکست‌های مکرر در اجلاس معیار این اداره از بین برد. دون نیکلو سخنگوی اداره جهانی ضد استفاده از مواد انرژی افزا روز چهارشنبه گفت که این اداره تصمیم گرفته است تا این آزمایش را پس از آن اعتبار بخشد که کار معیاری مورد نیاز تکمیل شود. نیکلو گفت که این تصمیم از سوی کمیته اجرایی اداره ضد مواد انرژی افزا تصویب شد. کار استادیوم ملی تخریب شده توکیو پس از یک تأخیر تکمیل شد و برای ساختار جدیدی که مرکز بازی‌های المپیک سال 2020 خواهد بود آماده ساخته شده است. تخریب این استادیوم به خاطر اختلاف بر سر مناقضه بازی‌های جام جهانی به تأخیر افتاده بود، اما حالا آوار باقی مانده این استادیوم قدیمی که میزبان بازی‌های المپیک سال 1964 بود تا پایان ماه سپتامبر خواهد شد. قرار است امار استادیوم جدید در ماه اکتبر آغاز شود. انتظار می رود کار استادیوم جدید که دارای 80,000 چوکی است تا ماه مارچ سال 2019 به پایان برسد و برای مسابقات جام جهانی رگبی در ماهای سپتامبر و اکتبر قابل استفاده گردد. برنامه امار استادیوم جدید که از سوی برخی از معماران برجسته طراحی شده گفته می شود که به خاطر بیش از حد بزرگ بودن و گران بودن انتقادهایی را به همراه داشته است. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا رینالد تیماری معاون رئیس سابق را به خاطر اخذ پول غیر قانونی از محمد بن اهام در ارتباط به قضیه فساد رایگیری برای بازی‌های جام جهانی سال 2022 برای 8 سال ممنوع کرد. فیفا میگوید که کمیته اخلاق این را رد کرده که تیماری پذیرفته است که وی مبلغ $343,000 را در ماه جنوری از اهام اخذ کرده و این عدول از 5 بخش کد اصول اخلاقی آن اداره است. و حالا پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12 آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19 آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 18 آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10 آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21 آفتابی. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 7 آفتابی. فرا بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. بامیان بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 16. و میمنه بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 14 پیش بینی شده است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید و حال شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید که از واشنگتن نشرات دارد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده خواستار همکاری های نزدیک کشورهای متحد امریکا علیه گروهی دولت اسلامی شده است. این تقاضای آقای کری در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای ناتو در شهر انتالیای ترکیه صورت گرفت. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارش را ارسال داشته که از همکار ما رویا زمانی می‌شنوید.
وزیر خارجه ایالات متحده که در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای ناتو در شهر انتالیای ترکیه صحبت می کرد، از 6 کشور شورای همکاری های خلیج فارس یا GCC و سایر کشورهای جهان خواست تا در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی بیشتر منسجم شوند.
تعریف مشخص اقدامات واضح‌تر دفاعی در میان کشورهای شورای همکاری‌های خلیج فارس، ایالات متحده و همچنان سایر کشورها در مبارزه علیه گروه‌های دهشت‌افغان و فعالیت‌های دهشت‌افغانی در منطقه حائز اهمیت است.
کشورهای شامل این شورا عبارتن از عربستان سعودی، قطر، کویت، بحرین، عمان و امارات متحده عربی است. اما تحلیلگران میگویند که سوی زنهای باقی است که برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برکناری بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را نسبت به موضوع مبارزه با گروه دولت اسلامی در اولویت کاری خود قرار دادند. ترکیه کشور میزبان این نشست کارکرد واشنگتن به منظور برکناری رئیس جمهور اسد را مورد انتقاد قرار داده میگوید که صلح و ثبات در سوریه با برکناری اسد برمیگردد که در نهایت تهدید گروه‌های مانند گروه دولت اسلامی را نیز پایان می‌دهد. نشست ناتو همزمان با یک برنامه تجهیز و آموزشی برگزار می شود که هدف آن آموزش هزاران نیروی شورشی برای مبارزه با تندروان گروه دولت اسلامی می باشد. این برنامه به درخواست انقره مبنی بر استفاده افراد آموزش دیده در جنگ علیه گروه دولت اسلامی بار به تعویق افتاده است. ینس استالتنبرگ منشی عمومی ناتو قبل از نشست دو روزه متحدین آن پیمان بر اهمیت مبارزه علیه گروه دولت اسلامی تاکید ورزیده گفت که راه های بهبود هنوز وجود دارد.
یکی از مهمترین موضوع این نشست که در قالب مختلف با آن پرداخته می شود این است که ناتو چگونه اقدامات بیشتری را جهت مبارزه با دهشت افغانی و گروه داعش روی دست گیرد.
نشست دو روزه ناتو همچنان پیرامون بحران اوکراین تمرکز دارد. آقای استلتنبرگ روسیه را متهم به بحران در اوکراین کرده گفت که مسکو باید حمایت خود را از جدایی طلبان در اوکراین خاتمه دهد. این در حالی است که مسکو هر گونه کمک به جدایی طلبان طرفدار روسیه را رد می کند. برعلاوه اوکراین، سوریه و مبارزه با گروه دولت اسلامی، وضعیت افغانستان نیز مورد غور و بررسی قرار گرفت. شورای عضو سازمان ناتو روز چهارشنبه فیصله کردند که مأموریت ملکی این سازمان در افغانستان را پس از پایان سال 2016 ادامه دهند. آقای استلتنبرگ در آغاز جلسه مأموریت ناتو در افغانستان را موفق و مملو از دستاوردها دانسته و بیان داشت که ناتو خواهان ادامه این پیشرفتها در افغانستان می باشد. آقای استلتنبرگ تصمیم وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در افغانستان را یک اقدام بزرگ خوانده اضافه کرد که بر اساس آن فیصله ناتو با افغانستان متعهد باقی خواهد ماند.
ما یک فیصله بزرگ نمودیم و بر اساس آن ما با افغانستان متعهد باقی خواهیم ماند. امروز موافقه نمودیم که ما حتی بعد از ختم ماموریت حمایت قاطع در افغانستان باقی خواهیم ماند. برخلاف ماموریت برحال و ماموریت نظامی ما در گذشته، حضور ما در آینده توسط ملکی ها رهبری خواهد شد.
با وجود آنکه شمار دقیق پرسنل ملکی ناتو بعد از ختم مأموریت حمایت قاطع معلوم نیست، اما آقای استلتنبرگ بیان داشت که این شمار به تناسب پرسنل نظامی موجود کمتر خواهد بود. نشست کشورهای عضو سازمان ناتو در حال صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها مبنی بر چارچوب توافقنامه میان واشنگتن و ایران روی برنامه هسته‌ای آن کشور در میان اعضای شورای همکاری‌های خلیج فارس هنوز هم دیده می‌شود.
صدای آمریکا آشنای شما.
یک بار دیگر اجمال اخبارا از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می‌داریم. سفارت ایالات متحده در افغانستان میگوید یک شهروند آمریکایی در میان کشته شدگان حمله مردان مسلح بر یک مهمانخانه در کابل قرار دارد. مردان مسلح بر مهمانخانه پارک پالاس که میزبان ضیافت برای خارجی ها بود حمله کردند که 5 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی گردید. سفارت آمریکا به خانواده قربانی آمریکایی اظهار تسلیت کرده اما نام وی را افشا نکرده است. نیروهای پلیس 3 مهاجم را کشتند و 10 خارجی را از محل درگیری آزاد کردند و به نبرد 5 ساعته پایان دادند. این هتل محل معروف بازدید خارجی ها و سازمان های غیر دولتی در کابل است و همچنان نزدیک به دفاتر مأموریت ملل متحد یا یونما می باشد. تندروان الشباب 14 عمله یک قایق ماهیگیری ایرانی را روز چهارشنبه در نزدیک سواحل سومالیا هنگام نزدیک شدن کشتیشان به ساحل اختطاف کردند. این مطلب را تلویزیون دولتی ایران و چند تن از باشندگان سومالیایی گزارش دادند. تندروان ماهیگیران ایرانی را بعد از آن تعقیب کردند که قایقشان به سمت پناهگاه تندروان سوق داده شده بود. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دستور اعدام وزیر دفاع کشورش را به اسلحه دافی هوا به خاطر شکایت از حاکم جوان کشور حاضر جوابی با وی و خوابیدن طی جلسه تحت ریاست رهبر کوریا صادر کرده است. گروهی از فعالان خواستار حذف اجازه مسئولیت غیر نظامیان و پرسنل پلیس در مأموریت های حافظ ارسال شده و می گویند که از سوی استفاده جنسی باید جلوگیری شود. آتشبس بشری در یمن در اولین روز خود به روز چهارشنبه تحت آسیب قابل ملاحظه قرار داشت. حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری سعودی و جنگ بین دو جانب در ولایت استراتژیک ابیان و گلوله‌باری توپخانه از کشتی‌های جنگی ائتلاف بر غرب شهر بندری عدن این آتش بشری را صدمه زده است. بله، این آتش بس بشری را صدمه زده است. عفو معذرت. و اتحادیه اروپایی طرح تسهیل فشار بر کشورهای دخیل در قضیه سیر مهاجرین از منطقه مدیترانه را بر روز چهارشنبه با وجود بعض مخالفت‌های شدید مطرح ساخت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان عزیز، به تعقیب نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا توجه شما را جلب می‌کنیم به استودیوهای رادیو آزادی که از پراگ نشرات دارد. رادیو آزادی با مطالب متنوع، اخبار و مصاحبه‌ها در خدمت شما خواهند بود. تا شام امروز که باز در خدمت خواهیم بود، از حضور شما مرخص میشیم. روزتان بخیر.